سرطانیا و دیابتیا میسوزه. قبل از هر کاری 100 تا انگ بهت میزنن و مدام ازت میپرسن چطوری مبتلا شدی.
ببخش آقا بویه، ولی من میخوام برگردم. با همه این حرفا یا بعد برگردم، من نمیخوام بیشتر از این خانواده‌ام نگران باشم.
گفتم که راه بازه و کسی جلوتو نگرفته. اصلا میخوای تا شهر برسونمت؟
نه نه، من فقط کمک کن از اون تخت سنگی که دستمو گرفتی کشوندیم بالا من برم پایین.
خیلی خوب باش.
واقعا بابت این چاییم خیلی ممنونم. و
حالا جایی داری برام موندن؟
آره، شاید برم پیش یکی از رفقا.
امشبو ترسیدی اینجا باشی ها؟
نه ترسیدم، ولی از این ترسم کسی سراغمو نگیره و تا ابد تنها بمونم.
من از اینجا باید برم اون سمتی، بعدم دیگه جاده.
آقا برعکس گفتی که داداش من هم؟ باید این طرف بری.
ای بابا آره راست میگی. خیلی خوب، پس دیگه من رفتم آقا، با اجازتون. خداحافظ.
خداحافظ. ببین خیلی مراقب خودت باش.
باشه باشه، ممنونم. خدایا با من این کارو نکن، نکن این کارو با من خدایا. من نمیخوام مثل این بابا مرتاض بشم. آنتیم برگشت. الو جانم.
امین مادر تو کجایی؟
گریه نکن دیگه قربونت برم، دارم میام خونه.
راست میگی؟ به جون امین دارم میام.
به جون خودت دارم میام، ولی میام، ولی به یه شرط ها، ازم چیزی راجع به امروز نپرسیم.
باشه مادر باشه. قول میدم هیچی ازت نپرسم و دیگه هم نگم ازدواج کن. هر طور بخوای عزیزم. امین امین این صدا چیه؟ تو الان کجایی؟
نه نه ترس عزیز، نه ترس، این هیچ موجودی ترسناکتر از آدمیزاد نیست.
میگم تو الان کجایی؟
بابا من دارم میام خونه، این شغاله، نه ترس، فعلا خداحافظ. خدایا خدایی خواهش میکنم، خدایش میکنم این شغال باشه، یه موقع نکنه گرگ باشه. خدایا این همون شغال باشه. خیلی ممنون خدا.
همراهان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. از شما تقاضا میکنم شنونده قسمت بعدی این نمایش هم باشید.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهی شما با رادیو نمایش. در این لحظه مجموعه راوی رو برای شما آماده داریم. پنجمین قسمت این مجموعه به مدت 20 دقیقه تقدیم شما میشه و بهتون یادآوری میکنم تکرارش همین امروز ساعت 15:30 دقیقه تقدیمتون میشه.
جهاد در آموزه‌های اسلامی به معنای کوشیدن همراه با فداکاری در راه خدا با جان، مال و دیگر داشته‌های انسانی است. از دیدگاه برخی مؤلفان مسلمان، وجوب جهاد به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیر مسلمانان نیست، بلکه جهاد به منزله آخرین راه حل برای تثبیت مصالح اسلام و مسلمانان است. راوی روایت مستندسازانی است که زاویه دوربین‌هایشان را بر فعالیت‌های جهادی بسیجیان تنظیم کردند تا بخشی از این تلاش‌ها را ثبت کنند.
سلام آقای جلالی.
سلام خانم.
خوبی؟ صحبتون بخیر.
شما هم بخیر. کجا تشریف میبرید؟
ما باید بریم بنیاد روایت فتح.
کجاست؟
سمت میدون فردوسی. بلدی؟
حدودشو میدونم.
فکر میکنی چقدر دیگه میرسی؟
بروشیم نیم ساعت دیگه.
نیم ساعت دیگه توکل به خدا. بریم اونجا ببینیم که این قسمت راوی ما که آخرین قسمتش هم هست در مورد چه کسیه و چه مستندی. با ما همراه بشید.
خانم علاو، من فکر میکنم پیدا کردی. این سمت چپ رو بولا پامده
میشه. درسته درسته، همینه همینه، بنیاد فرهنگی روایت فتح. بریم داخل. هماهنگ شده. آقای دهنوی هم اگه پرسیدم بگید با آقای دهنوی هماهنگ شده، از رادیو هستی. سلام، خوبی؟ این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. با آقای دهنوی هماهنگ شده.
بله. تو خانومه؟
علاقه مند.
دفتر چی میدونی کجاست؟
نه نمیدونم.
بعد بریم حیات پشت. ماشین برمیگرده؟
نه داخل میمونن تا من بعد بمونم.
آقای
جلالی همکار ما هستم. بله. کدوم سمت بریم؟
ببینید ماشین بریم تا حیات پارک کنه.
خب
میشه حیاتی در شیشه ایه.
خب
میدونی حیات پشت آقای دهنوی اونجا.
خیلی ممنونم از لطف کردی.
الرحمن الرحيم. الصلاه الصلاه الله اكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. الله اكبر.
ولن نقول لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
وحق شرف لا
اله الا الله.
لا اله الا الله. محمد رسول الله.
لا اله الا الله.
علي ولي الله.
لا اله الا الله.
خوبه سی آقای دهنوی؟ خوبی شما؟ درست اومدن پس؟ نه خواهش کنم چرفی. آقای دهنوی یه کوچولو خودتون رو معرفی کنید. با توجه به اینکه خودتونم رادیو هستید دیگه میدونید معرفی رادیو یعنی چی.
من مسعود دهنوی هم، 29 سالمه و از تقریبا حدودا 18-19 سالگی توی رادیوی جورایی مشغول بودم و آیتمو کار میکردم و اینها.
کار میکردین تو رادیو؟
آیتم میساختم در یه تایمی، بعد هم رادیو جوان و یه تایمای خیلی زیادی هم توی رادیو جوان بودم و بعد از اون تقریبا توی 23-24 سالگی به صورت جدی وارد عرصه تصویر شدم.
تو رادیو نمایش که نبودی؟
نه، الان شما چون اینجایید میدونید که تمام ایده هایی که برای یک رادیویی به ذهنش میرسه از یه فیلتری رد میشه و تمام تصاویرش رو میریزه دور و صداهاش میمونه تو گوشش و این دیگه خب یه ذره بر من سخت‌تر بود و وارد بحث تصویر شدم و خب کار داستانی هم انجام دادم ولی بیشتر تو فضای مستند بودم چون دوست داشتم این حقیقتی که توی مستند هست.
و اینکه درسشو خونده بودی؟
نه، من اصلا رشتم مهندسی پلیمر بود ولی دو سه
سال... چقدر بیر.
بله، ولی دو سه سالی چون من تهران، اصلیتم از تهران نیست، مال شهرستان نیشابور هستم، اومدم تهران و...
معدن فیروزه.
بله بله، اومدم تهران و یه مدتی هم اینجا آموزش ها رو دیدم.
آموزش چی دیدی؟
سینما، آموزش سینما هم انجام سینما جوان بود، هم دانشگاه تهران، هم یه سری دوره‌های آقای معتمن و کارگردانی، تدوین، تصویر برداری، همه چیزهایی که برای یه کارگردان لازم هست رو اونجا رو دیدم اونجا.
اولین باری که دست به دوربین شدی کی بود؟ چند ساله بودین و سر چه پروژه‌ای؟
24 سالم بود. یه سعادت خیلی خوبی داشتم که اولین مستندم رو توی اربعین بسازم و رفتم عراق و خیلی جالب بود اون موقعی که رفتم خانه مستند، آقای شفیعی تهیه کننده که اونجا بودن، برای اولین بار بود من فیلمی میخواستم بسازم، طرحمو دادم و
آقای شفیعی که ایشون میگن تهیه کننده بریم بسازیمه که ما تو همین راوی یه مستند تقدیم حضورتون کردیم.
بله بله، رفتم پیششون، گفت که طرحت خیلی خوبه، خب فیلم چندمته؟ گفتم فیلم اولم. گفت خب حالا از این بزن. چند بار رفتی عراق؟ گفتم تا حالا عراق نرفتم.
تعجب کرد.
گفت خب زبان که بلدی؟ گفتم نه زبانم بلد نیستم. گفت چطوری میخوای بری؟ یادم نیم ساعت 45 دقیقه حرف زدم توجیهشون کردم که من این توانایی رو دارم، با کمک دوستان میریم و چون کار مستندسازی یه کار تیمیه خیلی جدی میطلبه و الحمدلله رفتیم اونجا و تو عراق اولین مستندمو ساختم. از اون به بعدم تا الان حدودا 20 خورده مستند کار کردم و از یه تایمی به بعد وارد فضاهای بحران و اتفاقات ویژه شدم. تقریبا همین میشه، یعنی اولین کار جهادی که انجام دادم سال 98 بود که متوجه شدم آقلا سیل اومده و حالا این داستانم احتمالا براتون جالب باشه. من سال 98 آذر ماه 98 ازدواج کردم و خب یک دوران خیلی جذابی هستی که در چند ماه بعد ازدواج، من بعد از ازدواج هر کاری کردم نتونستم که یه مسافرتی برم، پشت سر هم پروژه بودم. به خانمم قول دادم، گفتم عید، تعطیلات عید رو کامل میذاریم برای مسافرت، چون فامیل خانمم اهل خوزستان بودن. ما عید رو رفتیم خوزستان و به خانمم گفتم من هیچ پروژه قبول نمی کنم تا آخر عید.
دوربین برده بودی؟
نه نه، اصلا قرار نبود هیچ کاری بکنم. دوم سوم عید خبر رسید که آقلا، یعنی اوایل عید بود، ولی دوم سوم خبر رسید که آقلا خیلی وضعیتش بحرانیه. من نمیدونستم چی کار کنم، فاصلم تا اونجا خیلی زیاد بود، از این طرف خانومم و اینها دیدم نمیشه. آقای شفیعی زنگ زد گفت که اینجا وضعیت رسانه وضعیت خوبی نیست، اگه میتونی بیا. که من خانومم راضی کردم، گفت من میدونستم این عیدم نمیتونی کنار من باشی.
آدم جوان اغلالاره، آدم جوان اغلالاره، غیرت دادیم گله واریم لینر علی اشلیب نیه بر دیر ارکت یک شیلی غیرت دادیم. Oğlan cavan oğlanları, gayret edin gelivereyim. Oğlan dinarları işlep diye, bir diğer erkek yok şeyle. Cavan oğlanı ya, isteyen mırzağı gelivereyim, gayret edin. (Gülüyor)
تیم تصویربرداری و تیم عواملمون و صدا و تصویر و اینها رو از همونجا تهران فرستادیم، رفتن اونجا و من چند ساعت بعد رسیدم بهشون، رسیدم و وارد اونجا شدیم، دیدیم اصلا یه فضای دیگه است، دیدیم اصلا مردم اینجا یه شکل دیگه هست، مردمی که تا الان همه مدلش رو یه جا ندیدیم.
این مستنده که دارید میگید ساختین اسمش چی؟
اسمش ماهر بود، در رابطه با یک شخصیتی بود به اسم ماهر که
همین که به جشنواره فیلم حقیقت هم فرستادید.
بله بله، این توی بخش ملی جشنواره فیلم حقیقت سال گذشته بود، یعنی سال 98. و اتفاق جالبی که اونجا افتاد این بود که من یه خورده از داستان براتون بگم. ماهر یه شخصیت عاقلایی، اکثر کسانی که ترکمن هستن به خاطر تسلطشون به زبان ترکی، به خاطر کمبود کار و حالا بحث کشاورزی اونجا که رخ داده، میرن ترکیه کار میکنن. ماهر هم رفته بود ترکیه و
ماهر پس اسم مستند شما یه شخصیت واقعیه،
شخصیته به اسم ماهر، یه جوان 26 7 ساله. ماهر برای عروسی خواهرش قرار بود عید بیاد آقلا، یهو میبینه سیل اومده و حالا دست تنهاست و میخواد روستا رو از آب خالی کنه که عروسی رو برگزار کنه. این داستان روی عروسی خواهر ماهر هست. ما باهاش بودیم، بچه کشتیگیر، تیم ملی کشتی آقای خادم، بچه های اونجا، بچه های جهادی بسیج و بچه های جهادی که از اصفهان، شیراز، از تهران، من اینا همه رو میدیدم،
من اینا رو داشتیم فیلم برداری میکردیم،
من اصلا دیدیم که اینا همه اونجان و دوربین دیگه نمیتونست اینا رو نبینه، اینا ثبت شدن، اینا همه اومدن. حالا من این شکلی از نگاه مستندسازی یه خورده دراماتیک بگم، اینها همه اومده بودن کمک ماهر که ماهر اون روستا رو از آب خالی کنه، در صورتی که البته همه شهر رو قرار، ولی اون روستا برای ما ویژه بود. اینها اومده بودن کمک ماهر که اون روستا رو خالی بکنه از آب که بتونه عروسی خواهرش رو بگیره. روزها و شبها اونا اونجا بودن بدون جای خواب درست حسابی، بدون برق، بدون آب سالم.
جهاد یعنی همین،
اتفاقی که ببینید شما یک کاری میکنی که مردم عادی شاید اون کارو نکنن، یعنی شما شرایط برات مهیا نیست که همه چیز خوب باشه و بتونی کار بکنی، بعد شرایطو بسازی. و خب اکثرا تا کمر توی آب بودن، تا یه رودخونه بود که وارد روستا شده بود جلو اونو میبستن و همه یه کار تیمی و یه همت جمعی بود، اتفاق جهادی خاصی بود اونجا.
چون من نوال توی تکتون ماله یعنی بول ماده مایدن توی مایده برچه دین آیالله وانم اکی یل سورا توین تچوک بولوک که گتتن özünde gitine hemme dağıtlarını edip dik men nefak atış toydan çürü maden toyundan çürü gördüm neyse ona yeni fiil gelip hemme dağıtı harap edip toyda kensel etti men ne gidip bilmeyen kaldım
توی مستند ماهر سخت ترین قسمت یا قسمتی که خیلی متعجب شدی زمانی که داشتی فیلم برداری میکردی کی بود؟
ببینید یه نکته خیلی جالبی داشت مستند که داشت پیش میرفت. ماهر قرار بود بعد از عروسی برگرده ترکیه، یعنی بحث مهاجرت. ماهر اونجا یه چیزی به من گفت خیلی برای من جالب بود.
تو مستند هست؟
بله، منتها چون با زبان ترکمنی هست من میگم و احتمالاً دوستان ترکمن متوجه بشن. ماهر گفت که من فکر نمی کردم آقلا اینقدر برای مردم مهم باشه و حالا که می بینم همه برای کمک به ما اومدن اینجا، این همه نیروی جهادی دارن به ما کمک می کنن، الان احساس می کنم آقلا رو و ایران رو بیشتر دوست دارم. و جذابترین اتفاقی که تو مستند افتاد این بود که ماهر بعد از سیل و بعد از عروسی نرفت،
مون تو گشت
و الان مونده و داره اونجا می سازه، کار می کنه. و این اتفاق ویژه‌ایه که توسط یک گروه مردمی به وجود اومد. مطمئن باشید اگه دولت و هلال احمر و هر چیزی، نیروهای نظامی غیر مردمی هم وارد این قضیه می‌شدن، شاید این اتفاق نمی‌افتاد. اون اتفاق داوطلبانه مردمی، حالا شاید بسیج مثلا اسمش باشه، یک بسیج مردمی بود که این اتفاق توش افتاد و اینقدر تاثیر گذاشت و به نظر من یک نمونه خیلی خوبی بود توی فضای.
Hem ne kadar tamam oldu, ben de işim akıllarda tamam oldu. Ahir maiden de toy tutuldu gitti özünde gitme. Seyirle tamam oldu. Elime kavurmaya gidelim Türkiye. Ağlayan stada işle verdi. Kalıp yiyen öyümü diye stada işlep stada faladı. 5 gün kaldı pasportum vaktine. Eğer gitmedim ikametim yanıya Türkiye'de. Fakat 5 gün vaktim var. Gideyim mi gitmeyin deyip.
چقدر پروژه مستند ماهر طول کشید، زمان برد و از کجا پخش شد؟
متاسفانه هنوز پخش نشده، ولی تو جشنواره حقیقت ما اکران رو داشتیم، فکر می‌کنم عید مناسبت داشته باشه و پخش بشه. ببینید
عید 1400
انشالله. به نظر من مستند تقریبا 6-7 ماه طول کشید از ابتدا تا انتهاش، ولی خب این 6-7 ماهی که میگم چند مثلا 1-2 ماه درگیر فیلم برداری بودیم، نه به صورت مستمر. یعنی ما
دو ماه خانمتون تو خوزستان گذاشته بودیم؟
نه، حالا حقیقتا فازهای مختلف بود. یعنی مثلا ما 10 روز سل اونجا بودیم، دوباره برمیگشتیم، دوباره برای عروسی رفتیم، دوباره برگشتیم، دوباره رفتیم. یعنی شاید مثلا 15-20 روز مثلا شاید تصویر برداری به صورت خاص طول کشیده باشه و بعد هم روی میز تدوین، چند ماهی هم روی میز تدوین بود تا مثلا فکر می‌کنم شهریور ماه آماده شد.
بیشتر زمان تدوین می‌بره. آقا شرایط کرونایی سخت‌تره یا شرایط آقلایی که مستند ساختین شما، چون مستند تو شرایط کرونایی و از این جهادگران بسیجی هم فیلم ساخت؟
فرقی نمی‌کنه به نظرم. اتفاقی که بحران که وقتی پیش میاد برای همه این اتفاق هست و در هر شرایط یک چیزی هست که شما به خاطرش وارد قضیه میشی. توی مستند قطعه 19 که من کار کردم داستان دو تا طلبه بسیجی جهادی بود که اینا تصمیم گرفتم مرده های کرونایی که اون اوائل اگه یادتون باشه اصلا معمولا خیلی
اینگاری که جوزان بودن همه فرار
واقعا بعضی از قصال ها توی کشور دیگه نیومدن قصال خونه و من تو شهرستان نیشابور شهر کوچیک اون اوائل این اتفاق افتاد و مرده ها شاید این رسم و رسومی که ما داریم مسلمان ها دارن به اون شکل غسل داده نمی شدن، کفن نمی شدن. این دو نفر وارد قصال خونه شدن.
از کجا پیدا کردید این دو سوژه؟
راستش رو بگم که حالا شاید خیلی درست نباشه، ولی من در همون ایام کرونا در عید شبها با دوستان خودم در نشابور به صورت جهادی برای ضد عفونی معابر و اینها میرفته.
تو هم یه خودتونم جهادی که علاقه دارید این مدلی کار
دوست داشتم؟ آره، و تو اونجا شنیدم که این دو نفر هستن. یعنی من داشتم فکر می‌کردم که ما شاید خیلی کار مهمی داریم انجام میدیم، ولی دیدم نه، دو نفر هستن که اونا خیلی بیجترن و اونا
جوان بودن.
بله، حدوداً 40 سالشون بود، 39 و اینها 3 بچه هم داشتن، اینا تو قرنطینه بودن و کل ایام عید و من لحظه سال تحویل در کنار اینها بودم. یعنی لحظه سال، یعنی من سال قبلش آقلا بودم، امسال هم لحظه سال تحویل.
من خانمتون که چه اشتباهی کردم زنه شدم؟
نه، ایشون هم خودش جهادی همیشه همراه من بوده. و ما با اینا همراه شدیم و داستان ویژه تری که اتفاق افتاده توی مستند اینه که یکی از این روحانی از مرده میترسه و داستان اینه، آدمی که میترسه ولی جهادش اجازه نداده که این کارو ول کنه، چون میدونید دیگه بر طلبه ها واجب عینی هست. یعنی اگر مرده ای بمان رو زمین بین منم عادی و یک طلبه، بر طلبه واجب عینی باید بره بشوره. حالا درسته خیلی این کار نکردن، ولی این ایشون به اسم علی آقا قاری میدونست واجبه و میترسید، ولی به عنوان یک جهادگر میرفت و میگفت من میدونم اگه تو این راه کرونا هم بگیرم بمیرم، میدونم شهادته، چون دارم کار جهادی انجام میدم.
خدا صبرتون بده، شادی روحشون. رحم الله لمن یقرأ الفاتحه من الاخلاص و الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا صبرتون بده، امشب براشون نماز لیلة الدفن حتما بخونید، صدقه بدید، و از همه مهمتر دل شما شکسته است، توی دلای شکستتون خیلی خدا توجه داره. اینا همه امتحانه برای همه ما، امتحانه برای من صدقه.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.